بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در تنبیهات تعارض غیر مستقر بود. در تنبیه چهارم که عنوانش بود تطبیقاتون للجمع العرفی، ما در بحث جمع عرفی سه مورد را ذکر کرده بودیم: تخصیص و تقعید و حکومت. گفتیم منحصر به این سه مورد نیست، موارد عدیده ای را ما جمع عرفی داریم که میشه اگر استقصا کنیم نسبتا زیاده. منتها فقط خواستیم متعرض سه مورد دیگر هم بشیم که دو مورد را من عرض کردم، رسیدیم به مورد سوم. مورد سوم که ذکر شده از موارد تعارض غیر مستقره و تطبیق جمع عرفی هستش، جاییست که ما دو خطاب رو داریم که نسبت بین این دو خطاب اون خصوص من وجهه و تعارض میکنن در اون مورد اجتماع و ماده اجتماع. ولیکن یکی از دو خطاب اطلاق شمولیه و یکی از دو خطاب اطلاقش بدلیه. گفته شده که مقتضای جمع عرفی تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی است، مثل این دو خطاب. در خطابی داریم لا تکرم الفاسق، اکرام فاسق حرامه. در خطابی داریم اکرم فقیرن، یک فقیر را اکرام کن. نسبت بین فقیر و فاسق اون خصوص من وجهه. صحبت در ماده اجتماع، زید هم فقیره و هم فاسقه. آیا خطاب لا تکرم الفاسق گوره میگیره و خطاب اکرم فقیرن هم میتونه اون رو بگیره؟ طبیعتاً تعارض میکنن، چون خطاب لا تکرم میگه اکرام زید حرامه، خطاب اکرم فقیرن میگه اکرام زید از مصادیق واجبه، از افراد واجبه. و فرض اینه که نمیتونن از یک فعل هم مصداق واجب باشد و هم محرم باشه. تعارض واقع میشه بین خطاب اکرم فقیرن و خطاب لا تکرم الفاسق. گفته شده مقتضای جمع عرفی تقدیم لا تکرم الفاسق هست بر اکرم فقیرن. یعنی عرف خطاب اکرم فقیرن که اطلاق شمولی قید میزنه به خطاب لا تکرم الفاسق، یعنی اکرم فقیرن غیر فاسقه. خدمت شما عرض کنم که این دو خطاب که یکی اطلاق شمولیه و یکی اطلاقش بدلیه فرق نمی کنه. هر دو عام باشه، هر دو مطلق باشه، یکی عام باشه یکی مطلق باشه. مثالی که ما زدیم هر دو مطلق بود، اما اگه هر دو عام باشه مثل این مثال اکرم فقیرن ای فقیرن، این مطلق عامه. لا تکرم فاسقن نکره در سیاق نفع عامه. یا یکی مطلق باشه یکی عام. پس این که میگیم اطلاقش بدلیه یا شمولیه، این اطلاق در مقابل عموم نیست، مراد از اطلاق این شمولش. خب این مورد سوم هم گفتن در موارد جمع عرفی است، اکرم فقیرن لا تکرم الفاسق، زید هم فقیر است و هم فاسق. مثلا مقتضای جمع عرفی تقدیم لا تکرم الفاسق بر اکرم فقیرن، یعنی اکرم فقیرم قید میخوره. اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی مقدم میشه، در واقع میشه اکرم فقیرن غیر فاسقن. ابتدا اشاره کنیم به اقوال در مسئله، ثانیاً اشاره کنیم به دلیل این مسئله جمع عرفی، و سادساً وارد نقد این دلیل بشیم. اقوال در مسئله سه تاست. یک، قول اول اینه که ما به هر دو خطاب اخذ میکنیم، هیچ تعارضی بین این دو خطاب نیست. چرا؟ چون لا تکرم الفاسق میگه اکرام زید حرام است به دلالت التزامیه، اکرم فقیرن میگه اکرام زید امتثال خطاب اکرم فقیرن هست، اونو با هم منافاتی نداره. هم من با اکرام زید اکرم فقیرن رو امتثال میکنم، هم اکرام زید محرمه، با هم تنافی نداره. پس یه قول اینه که به هر دو خطاب اخذ میشه و هیچ تعارضی و تنافی بین این دو خطاب نیست. قول دوم اینه که این هر دو خطاب از حجیت نسبت به زید ساقط میشه. لا تکرم الفاسق میگه اکرام زید حرامه، اکرم فقیرن اطلاقش میگه اکرام زید مصداق چیه؟ واجبه. یک عمل نمیشه هم مصداق واجب باشه و هم محرم باشه. هر دو دلیل از حجیت ساقط میشن، رجوع میکنیم به اصل عملی. آیا اکرام زید مصداق واجب هست یا نیست؟ آیا خدمت شما عرض کنم که اکرام زید محرم هست یا نیست؟ براءت رو جاری میکنیم از وجوب و حرمت. قول سوم اینه که تعارض میکنن و خطاب نهی مقدم میشه و خطاب حرمت مقدم میشه. بله، در قول سوم اکرم فقیرن و لا تکرم الفاسق، لا تکرم مقدم میشه و اون تخصیص میخوره، فقط اکرام زید که هم فقیره و هم فاسقه میشه محرم. وجه این تقدیم چیه؟ وجه جمع عرفی چیه؟ سومی که قول سومی میشه جمع عرفی، وجه این تقدیم چیه؟ عنایت کنید، گفتن خطاب لا تکرم الفاسق شامل میشه به دلالت التزامی زید رو میگیره، چون خطاب لا تکرم الفاسق ناظر به تمام افراد فاسقه، یکی از افراد فاسق زید. اما در خطاب اکرم فقیرن ناظر به یک فرد یا افراد نیست، اصلا ناظر به فرد مردده. وقتی ناظر به فرد مردده، فرد مردد بر تمام افراد، بر هر یکی از افراد تطبیق میشه، یعنی شمولش نسبت به زید با واسطه است، اما شمول الفاسق نسبت به زید بلا واسطه است. لذا ازهر هستش، چون ازهر هستش در تعارض بین ظاهر و ازهر، ازهر مقدم میشه. ببینید، بذاریم به عبارت از زبان خودمون تعبیر کنیم. الفاسق، لا تکرم الفاسق، یک محکی داره. محکیش چیه؟ تمام افراد فاسق، که یکی از اون افراد فاسق کیه؟ زیده. اما در اکرم فقیرن محکی فقیرن کی چیه؟ فرد مردده دیگه، زید و عمرو بکر و خالد نیست. فرد مردد در مجموعه افراد فقیر خارج از مجموعه است، یعنی یکی از افراد فقیر فرد مردد نیست. اما فرد مردد یه خصوصیتی داره که قابلیت تطبیق بر جمعی افراد رو داره. پس در الفاسق زد محکی الفاسقه، اما در اکرم فقیرن زد محکی فقیرن نیست اصلا، بلکه ماین طبق علیه المحکی. محکی کدوم فرد مرده هست؟ بنابراین اشاره ای ما با عنوان فقیرن به زد اشاره نمی کنیم ذهنن، اما با عنوان الفاسق به زد اشاره میشه. لذا میشه دلالتش چی؟ دلالت زنیه، ظهور دلالت زنیه است و زن مقوله به تشکیک. شمول الفاسق نسبت به زید مزنون به زنی اقوا. از چی؟ از شمول عنوان فقیرن نسبت به زید. خب همین که گفتیم، چون شما در لا تکرم الفاسق وقتی میگین لا تکرم الفاسق اشاره به زید داری، اما در اکرم فقیرن هیچ اشاره به زید نداری. نه، این تحلیله. تحلیل غیر از اینه. مثلا شما فرض کنین که بچه 4 ساله معامله میکنه واقعا، اما حقیقت این بیر ما تحلیل میکنیم، این افراد بزرگش هم مترجلی میتونن بشن، علمایش هم چیه؟ امکان داره توش گیر بیافتن که تحلیل این انشا چیه؟ خب نه، ما از حریت ره ما میفهمیم، منتها تحلیل فقط میکنیم. یعنی وقتی میگیم خطاب لا تکرم الفاسق، عرف میگه شامل زید میشه. خطاب اکرم فقیرن هم عرف میگه شامل زید میشه. ظهور یعنی دلالت زنی. زن مقوله به تشکیکه. زن مراحل و مراتب زیادی داره. آیا اون زن حاصله از خطاب اول لا تکرم نسبت به شمولش به زید یکسان با زن در فقیرن؟ خب اینا ادعاشو اینه که این ازهره.
ازهر بودن یه حرف.
مثلا ببینید
مقداری که به باعث تقدیم عرفی بشه مقدار زیاد
چند. اگر بگه اکرم العالم، عالم شامل زید میشه چون زید از علماست. اگر بگه اکرم الفیلسوف، فیلسوف شامل زید میشه چون زید از فلاسفه است. شمول اکرم الفیلسوف نسبت به زید و اکرم العالم نسبت به زید یکسانه؟ خود شما وجدانتون میگه که دلالت اکرم الفیلسوف بر وجوب اکرام زید دلالتش اقواست تا اکرم العالم، چون هرچی دائره وسیع‌تر نمیشه دلالتش ظهور ضعیف‌تر میشه، تضعیف میشه. این مثال برای تقریب به ذهن بود. نهایت شما میخواییم بگین این ازهریتش در اون حد نیست. اصل ازهریتش؟ اون یه بحث دیگری شد. یه دفعه میگین ازهر نیست. یه دفعه میگین ازهر هست ولیکن اختلاف فاحش نیست. یه دفعه میگین تقدم ازهر بر ظاهر روشنیست. بس 3 تا اشکال مختلفه. اگر نظرتون به سومیه بعد میگین، اگر نظرتون به اول و دومیه ادعا اینه که نه، همونطور که مثل خاص و عام اکرم العالم لا یجب اکرام و نحوی ازهره، اینم ازهره.
اگر این هم ادعا در ازهر یکی کپست نمید، اما
تحلیل مبین ازهریت نیست، توضیح ازهریته. چرا این ازهره؟ چه فرق بین عنوان فاسق و فقیره؟ به نظر میرسه یکسانه. وقتی این رو ما تبیین کردیم، توضیح کردیم که چرا فاسق شمولش نسبت به زید، ازهر از فقیرن نسبت به زید. آره، یکی ظهورش در محکی زید محکیشه، در یکی اصلا محکیش نیست، فقط ماین طبق علیه المحکیه.
این محکی پیش فرض مردده این مبنایی نیست.
این رو هیچ قول دیگه امکانش نیست. نه ما هم میگم دیگران هم در وجدانشون همین بوده، این در آثار قبول کردن. مثلا چی گفتن؟ گفتن یک وجوب بیشتر نیست و عدد افراد فقیر ما وجوب نداریم و این رو هم قبول کردن که زید واجب الاکرام نیست. مشهور اینا رو قبول کردن. وقت این که قبول کردن، وقت لامحاله چی میشه؟ لامحاله این میشه که اونی که واجب الاکرامه فرد مردده. خب پس بنابراین این هم وجه جمع عرفی که ذکر شده.
این آثار فرد مردد هستش؟
بله، یعنی از آثار فقط فرد مردده. خدمت رو عرض کنم، پس این هم نکته تقدیم و جمع عرفی. نکته سوم که نقد این کلامه، اینو قبلا هم داشتیم و گفتیم، این ازهریت وجه تقدیم نیست هیچ وقت، باید قرینیت داشته باشه. اون مقدار که قرینیت در محاورات عرفی قبول کردیم، قرینیت خاص نسبت به عام، مقید نسبت به مطلق، اما قرینیت این رو دیگه قبول نکردیم، یا قرینیت حاکم نسبت به محکوم.
اصل ازهریت اینا قبول کردیم.
ببینید ازهریتش در اون حد مثل خاص و مقید نیست.
اینا در واقع ادعا میتونم بکنم. آره. ازهریت باعث
تردید. آره، یعنی لذا چون اینا تا تردیدم داریم در ازهریتش، بیشتر اصل مبناشون اشکال کردیم که بر فرضی هم که از هر باشه فایده نداره. پس بنابراین اگر از ازهریت هم تسلم بشه فایده نداره، چون باید به قرینه عرفیه در محاورات برسه. اونی که در محاورات قرینه قرار میدن خاص نسبت به عام، مقید نسبت به مطلق. خدمتتون عرض بشه که خب پس این ناحیه از جمع عرفی رو ما قبول نکردیم. حالا در مسئله چی میگیم؟ این مسئله مبتنیست بر اون مسئله اجتماع امر و نهی. ما ها در اجتماع امر و نهی تارتا جوازی میشیم، تارتا امتناعی میشیم. اگر جوازی شدیم کما هو المختار، که ما جوازی هستیم، خب بین این دو خطاب تنافی نیستش اصلا. خوب دقت کنید، لا تکرم الفاسق میگه اکرام زید حرامه، اکرم فقیرن میگه اکرام زید نمیگه واجبه، میگه اکرام زید امتثال اکرم فقیرنه. فرض اینه که ما جوازی شدیم، جوازی معناش چیه؟ یعنی یک عمل محرم میتونه مصداق یک عمل واجب باشه. هیچ محصولی نداره که یک عمل محرمی مصداق چی باشه؟ یک عمل واجبی باشه. در اینجا وقتی که ما زید را اکرام میکنیم عمل محرمیه، چون اکرام فاسق از محرمات حسب الفرض. خب گفته اکرم چی؟ اکرم فقیران بعد فرموده. در این حال این مصداق یک واجبم هست، مصداق اکرام فقیرم هست، که اکرام فقیرن خودش چیه؟ اکرام و فقیرن از واجباته. این مصداقش. پس بنابراین اگر ما در مسئله اجتماع و مسئله اجتماع امر و نهی جوازی شدیم، اینجا میگیم این دوتا خطاب تنافی نداره. بذار اگر زید را اکرام کرد، هم خطاب اکرم فقیرن را امتثال کرده و هم خطاب لا تکرم الفاسق را معصیت کرده. بله، فرض مثال ما هم در غیر از تعبدیات، بله در تعبدیات، نه در تعبدیات دیگه اون شق دوم میاد که امتناعی باشین. خب اما اگر امتناعی شدیم، یا اینکه نه در ما نحنفی اون واجب از تعبدیات بود که در تعبدیات ما امتنائی هستیم. برای همه امتنائی هستن. نمیشه یک عمل محرم مثلاً یک عمل واجب باشه. امتنائی شدیم. حالا یا از باب اینه که کلن امتنائی شدیم یا از باب اینی که اون واجب ما تعبدیه. خب در این صورت چی میگیم؟ در این صورت این دوتا خطاب نمیشه یک عمل محرم مصداق واجب باشه. ما یکی از صراح رو داریم یا از اطلاق هر دو خطاب رفعیت کنیم یا از اطلاق اکرم فقیرن رفعیت کنیم یا از اطلاق لا تکرم الفاسق رفعیت کنیم. خب اینجا باید بریم سراغ عقل دیگه. عقل چی میگه؟ عقل میگه اکرم فقیرن رو قید بزن. چرا؟ چون به جهت این که اگر اکرم فقیرن رو قید بزنید شما در عمل چیه؟ در عمل هر دو خطاب رو امتثال کردیم بدون این که از فردی ازش رفعیت بکنید. شما از اول هم میتونستید فقیر رو که اکرام میکنید فقیر عادل باشه. اما اگر از لا تکرم الفاسق رو قید بزنید از یک فردی که اون رو شاملش میشه رفعیت باید بکنید. عقل میگه که چیه؟ چون نمیشه که یک عمل محرم مصداق یک عمل واجب باشه لامحاله اون واجب رو قید میزنه، چون همیشه قیود حد اقل در نظر عقل، این کمترین قیدیست که هیچ محظوری در این دو خطاب پیدا نمیشه. در واقع دو تا خطاب تامن عمل میشه. شما یه فقیر را عادل رو اکرام میکنید و افراد فاسق را هم از فقیر و غیر فقیرش هم اکرام نمی کنید. خب پس میریم سراغ این قرینه عقلیه. خطاب اکرم فقیرن قید میخوره به قرینه لبیه. وقتی که قید خورد اینطور میشه لا تکرم الفاسق فقیرن کان او غیر فقیر، اکرم فقیرن غیرم فاسقین. خب وقتی که به قرین عقلی قید زدیم این دیگه ربطی به جمع عرفی نداره، از جمع عرفی خارج میشه. در باب جمع عرفی اون تصرف رو عرف به ذهن عرفیش انجام میده. این در واقع نحو قرینیت و عرفیه هست. این میشه از باب چی؟ از باب جمع عرفی نمیشه، از باب تقلید عقلی میشه. عقلی فرض کردیم که در موارد عقلی همیشه تقییدات عقلی مفید اطمینان و علمه، یعنی میدونیم که قطعا یا مطمئنن مراد متکلم در اکرم فقیرن اکرم فقیرن غیر فاسق بوده.
این مطلبی هستش که به ذهن عرف نمیرسه، یعنی عقل عرف این رو نمیگه.
این رو اگرم عرف بگه به ذهن عقلیش میگه نه به ذهن عرفیش.
ما در مورد این یعنی من شعر این جمعی هم که عرف میکنه باید خود عرف باشه.
بله، یعنی اون حیثیت ذهنیت عرفیست، این ذهنیت عقلیه کاملا، یه محاسبه عقلیه. پس آره به خلاف جمع عرفی. جمع عرفی نه، اکرم العالم لا تکرم النحوی. یه خطاب میگه اکرام زید واجبه، لا تکرم النحوی میگه خطاب اکرام زید واجب نیست.
در موارد جمع عرفی گفتن دارم منتفت این نقطه بودن که وقتی جمع عرفی
بله اصلا جمع عرفی جمع ما اگر باشیم در اونجا قرینه عقلی نداریم. اصلا خطاب اکرم العالم میگه اکرام زید واجبه، لا یجب اکرام النحوی میگه اکرام زید واجب نیست.
این برای باشه جمع عرفی، این جمعی که عرف این جمع رو میفهمن چه به نقطه عقل خودش چه به نقطه اون حیثیت عرفی
دیگه. اگه به حیثیت عقل باشه یک بهش عرفی نمیگن.
نه نه، این التفات بوده.
بله التفات بوده.
جمع عرفی الان میتونه منشأش عقل باشه، میتونه منشأش
بعد دیگه عرف نیست که اصطلاحا جمع عرفی که میگن عرفی یعنی ببینید یعنی عرف به ذهنیت عرفیش تجمیع میکنه که نکتهش هم در قرینیت فقط
معالم. پس میشه جمع ظهوری.
بله جمع عرفی همیشه جاییست که ما یک قرینه عرفی باید داشته باشیم، مثل دلیل خاص، دلیل مقید، دلیل حاکم، اینا قرینه عرفیه دارن.
خب
پس بنابراین این نتیجه رو ما قبول داریم که اولا اکرامش میشه کرد، هم اکرم فقیرن امتصاد میشه و هم لا تکرم الفاضل. و تنزلن اگر امتناعی شدیم یا مورد واجب تعبدی بود، ما در اونجا میگیم اون مصداق واجب نیست، به قرینه عقلی قیدش میزنیم. لذا اگر برای مثال اگر گفتیم اضرار بر نفس حرامه مثلا، طبیعتا قیدش میزنیم و اون روزه ایره که اضرار بر بدن نداشته باشه، یا نمازی که اضرار بر بدن نداشته باشه، نمازی رو میخونیم که درش اضرار نباشه، روزه ایره میگیریم که درش اضرار نباشه.
بس که در حرمتش که اصلا نیست.
بحث در چی؟
حرمتش
مسلمه، منتها بنابر قول دوم هر دو ساقط میشه. قول دوم وجهی نداره، قول دوم بنابر اینه که جمع عرفی و تقعید عقلی رو نفی کنیم. اگر تقعید عقلی رو و جمع عرفی رو نفی کردیم، نتیجه میشه قول دوم. ما یا باید جمع عرفی قائل بشیم تا بشه قول سوم، یا تقعید عقلی قائل بشیم که بشه قول سوم. ما از باب تقعید عقلی قول سوم رو، قول اول رو هم اختیار کردیم ابتداعا چون جوازی هستیم. اگر از جواز تنزل کنیم میشیم قول سوم از باب تقعید عقلی، نه از باب تقعید عرفی و جمع عرفی. حرام رو مرتکب شده. نه در قول دوم نه حرامی مرتکب شده نه واجبی رو امتثال کرده هیچ کدوم. این هم تمام کلام در این مورد سوم از موارد جمع عرفی که ما منکر شدیم، جمع عرفی رو انکار کردیم. نهایتا جوازی هستیم و اگر از جواز تنزل بکنیم چی میشیم؟ قائل میشیم به چی؟ از جواز تنزل کنیم قائل به تقعید عقلی میشیم، نه قائل به تقعید و جمع عرفی.
فرقی بین عام و مطلقش هم نیست.
نیست نه، اون عام و مطلق اگر هم فرقی داشته باشه در مورد قبلی ذکرش کردیم که ردش کردیم، رو مستقلن قبلا گفتیم که اگر دو خطاب داشته باشیم، یکی مطلق باشه یکی عام باشه، گفته شده عام بر مطلق مقدم میشه، اونو قبلا جواب دادیم. هذا تمام الکلام در تنبیه رابع. از حریت ما قرینیت هستیم، از حریته، اونم نفس فقط از حریته. قرینیت رو نکته‌ای نداره که در اون خصوص من وجه بخوان بگن، باید بحث کردونن به ازهریت. ما نه خصوصیت و تقعید رو از قرینه عرفیه میدونیم.
ازهریت نمیتواند
قرینه
باشه.
اگر کسی گفت اصلا خود ازهریت قرینه هستش، یعنی معنیش اینه که نکته تقدیم ازهریت فقط.
نه،
یعنی وقتی قرینیت رو منحصر کرد به ازهریت، معنیش همون ازهریت میشه. هذا تمام الکلام در تنبیه رابع. التنبیه الخامس تخصیص الکتابه به خبر الواحد. خدمتتون بگم که مشهور بین علماء ما اینه که خبر واحد میتونه مؤسس کتاب واقع بشه. مثلا در کتاب آمده که زن یک هشتم از مادرک میت ارث میبره، منتها این تخصیص خورده یک هشتم به چی؟ یک هشتم تخصیص خورده به غیر ارض، یعنی زن از زمین ارث نمیبره و از غیر زمین یک هشتم ارث میبره. دقیق فرمودیم. این معناش هستش که یعنی یک هشتم از زمین ارث نمیبره. اما کتاب چی میگه؟ میگه از زمین یک هشتم ارث میبره، یا آره یا یک چهارم مثلا ارث میبره. یا دیگه موارد دیگه در آیه وضو داریم که اگر کسی محدثه و اسقر بود برای نماز باید وضو بگیره، چه غسل جمعه کرده باشه یا نه، غسل حیض، غسل مس میت کرده باشه یا نه. آیه مطلقه میگه هر محدث اصغری وضو بگیره و هر محدث اکبری غسل کنه. صدر آیه که میگه محدث اصغر وضو بگیره تخصیص خورده مگر کسی که غسل جمعه کرده یا غسل حیض کرده یا غسل مس میت کرده. مشهور بین علماء ما اینه که کتاب به خبر واحد تخصیص میخوره. مراد اینا دقیقاً چیه؟ مراد اینا اینه که اگر فرزند در کلام امام صادق آمده که زن از زمین ارث نمیبره، این کلام امام صادق مخصص این آیه نیست، این بیان مخصص آیه است. یه مخصص داریم، یک بیان مخصص داریم. مخصص در کلام شارع آمده، حالا شارع هم از این که حق تعالی باشه یا نبی اکرم. منتها وقتی امام صادق میفرماید که یا امام میفرماید که زن از زمین ارث نمیبره، این در واقع بیان تخصیصه، نه خود تخصیصه. بیان تخصیص غیر از خود تخصیصه. یا در اونجا که گفته میشه که غسل جمعه یا غسل حیض یا امثال اینها مغنی هست از وضو، یعنی امام داره بیان تخصیص میکنه. این مخصص و مقید در کلام شارع بوده، امام اون مخصص و مقید رو داره ابلاغ میکنه، داره تبلیغ میکنه، داره بیان میکنه. مراد اینه. چرا؟ اون چون یه مقدار دور از ذهن میشه، مشکلاتی رو پیدا میکنه. نه، یعنی اگر خطاب امام خطاب خود تخصیص باشه، یه نکته داره، اشکال اساسی داره که این نکته عرفی نیست به هیچ وجه، که مخصص باید حتما مخصص یا در کلام متکلم بیاد یا در کلام اون جهتی بیاد که کلام از اون جهت صادر شده، مثلا در کلام شارع باشه، ولو یک عامش در کلام شارع اوله اما خاص در کلام شارع دومه. نه، ائمه همه جهت مشترک دارن، پیغمبر و ائمه جهت مشترک دارن و اون امام و مبلغ بودنه. مبلغ حیث مشترکه، اشکال نداره مطلق یا عام در کلام امام باقر بیاد، خاص یا مقید در کلام حضرت رضا بیاد، چون جهت مشترک دارن. اما امام معصوم با شارع جهت مشترک نداره. این خدمت شما عرض کنم مراد اینه. آیا این تخصیص و تقییده به خبر واحد رو قبول کردیم؟ ماها قبول نکردیم. چرا؟ یه نکته خیلی روشنی رو داشته. یک روایات عدیده‌ای داریم که در حد شاید بشه گفت تواتر این روایات، که ائمه دائما فرمودن سخن ما رو عرضه بر کتاب بکنیم، اگر مخالف کتاب بود رهاش کنیم، اگر مخالف نبود اخذ کنیم. این روایت در مباحث آینده انشاءالله متعرضش خواهیم شد. مشهور گفتن اگر روایت با قرآن مخالف باشه سه نحو از مخالفت رو داریم، یکی مباینت، یکی عموم خصوص من وجه، یکی عموم خصوص مطلق. این روایات قسم اول و دوم رو میگیره اما قسم سوم رو نمیگیره به توضیحی که خواهد آمد. فقط عبارت از روایاتی رو میگه که مخالف کتاب باشه یا به مباینت یا به اون خصوص منفرد. اما اگر به اون خصوص مطلق بود، مثل همین روایت ارث، مثل همین روایت وضو، ما تخصیص میزنیم کتاب رو و اون خبر واحد، تخصیص میزنیم، تقیید میکنیم کتاب رو و اون خبر واحد. حرف ما چیه؟ که نه، این روایات اطلاق داره، هر سه قسم رو میگیره، هم مخالفت به مباینت، هم مخالفت به اون خصوص منفرد، هم مخالفت با اون خصوص مطلق هر سره میگیره. لذا اگر روایتی بر خلاف کتاب بود ولو اخص مطلق باشه، مثل روایت ارث، مثل روایت چی؟ مثل روایت وضو، ما این روایت رو اخذ نمی کنیم بهش. به خاطر روایات متواتره ای داریم در این که هر که روایتی از ما وارد بشه و مخالف کتاب باشه حجت نیست. ده اعتباره به بله. یه نکته ایره که توجه شده، ما در کتاب مطلقات و عمومات بسیار نادره، یعنی این اطلاقات و مثلا آیه وضو، مثلا آیه وضو اطلاق نداره که دستتون رو بشورید چه از بالا به پایین چه از پایین به بالا، بعد آیه رو قید بزنیم به اون روایتی که میگه دست باید مثلا از بالا شسته بشه. خب اگر این روایات تخصیص متعدد باشه به نحوی که اطمینان حاصل بشه، اینه گفتیم که اون عمومات یا اطلاقاتی که اطمینان عقلایی برخلافش هست اون حجت نیست. ما چون قائل هستیم که اطلاقاتی اولا خیلی خیلی کمه در قرآن، اون اطلاقاتی هم که هست موارد این دو مورد رو از مثالاش بود، در هر دو مورد ما به خبر واحد اخذ نکردیم، به اطلاق آیه اخذ کردیم، چه در وضو کما اینکه علماء ما هم این گویا در ارتکازشون بوده، شاید ارتکاز دیگری هم بوده که در فقه توضیح دادن. لذا مشهور بین علماء ما لزوم وضو هستش بر فقط در غسل جنابت، او خود آیه شریفه داره.
ولی کسی از این بحث اینو نکرده، بحث اونجا بحث انصراف غسل و عدم انصرافشه که
نه اصلا در مورد غسل، در مورد غسل این روایات عدیده داریم، روایات عدیده داریم که ایو وضوء انقا من الغسل در باب غسل جنابت وارد شده، غسل جمعه وارد شده. یکی از
این بحثی بودش که اون در باب غسل جنابت چطور مورد داشت، بحث بود که این غسل انصراف داره، حرف آنین بودیم انصراف داره به غسل جنابت انقا من الغسل.
نه 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 اصلا در مورد به خصوص ذکر شده،
این موردش مورد
اصلا ذکر شده، اصلا ذکر شده غسل جنابت، یکی یا غسل جمعه ذکر شده یا غسل دیگری ذکر شده. نه 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 غسل جمعه ذکر شده. این ارتکازی بوده در اذهان علما، احتمال یه توجیه دیگه هم داره که در فقه گفتیم، منتها این مشهور بین فقها قبول نکردن، منتها در ارث قبول کردن. مشهور فقها با اینکه اطلاق آیه ارث را قبول کردن، اطلاقش تقیید کردن به خبر واحد و البته این تقیید رم دقت کردیم، این تقیید رم وقت اونم باز توجیه کردیم در بحث ارث، منتها ما قائلیم که ارث میبره، ما قائلیم که غیر از غسل جنابت مغنی از وضو نیست، اما تقیید آیه رو به خبر واحد مطلقا قبول نکردیم. تقریبا چیزی دیگر هم تو ذهن من نیست عموم و اطلاقی در آیه غیر از این دوتا مثالی که گفتم. آره. منتها در یکیش فقها ها به خبر واحد عمل کردن در ارث، مشهور بین فقها ها چیه؟ در ارث قبول کردن.
این روایت
عرضه بر کتاب باید لزوما متواتر باشه؟ بله متواتره، گفتم متواتره، بله خودش میشه خبر واحد، نه متواتره. انشاءالله بعد توی مباحث تا در مباحث بعدی میاد. هازا تمام الکلام فی التعارض غیر المستقر. انشاءالله فر جلسه بعد وارد میشیم در تعارض مستقر. الحمدلله رب العالمین.